صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه با باشید در 15 دقیقه آینده. ده تن از وزرای کابینه ترکیه تغییر کردند. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. و در منطقه مرزی پاکستان 3 شبه نظامی خارجی در حمله موشکی یک پهپاد آمریکا کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه اش را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. 3 نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روز چهارشنبه استعفا دادند و 7 وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان یا میل خودشان از هیئت دولت کناره‌گیری کردند. در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فناوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کردند. یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. نام وزیر امور اتحادیه اروپا در گزارش‌های مربوط به فساد مالی آورده شده، اما وی تا زمان اعلام اعضای کابینه جدید از سمتش استعفا نداده بود. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه‌ها گفت تمام فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می‌شود. از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق از قدرت توسط ارتش، محمد مرسی و شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین در زندان به سر می‌برند و به تحریک به خشونت متهم شدند. دولت مصر روز سه‌شنبه هم اخوان المسلمین را به دست داشتن در انفجار شهر منصوره متهم کرده بود. پیرامون این رویداد همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با ایلیا جزائری خبرنگارمون در بیروت و ابتدا از او در مورد دلایل این اقدام دولت مصر پرسیده است.
اونطور که حسام عیسی معاون نخست وزیر و وزیر آموزش‌شاری در دولت موقت مصر اعلام کرد، بر پایه متن ماده 86 قانون مجازات گروه اخوان المسلمین گروه توریستی اعلام شده. در این ماده در صورتی که فعالیت‌های توریستی به حد ارائه پول و اسلحه به سازمان‌های توریستی برسه، مجازات میتونه تا حد اعدام باشه و به مؤسسین و اعضای گروه‌های توریستی مجازات حبس ابد با اعمال شاقه تعلق میگیره. و آقای عیسی توضیح داده از این پس اونهایی که عضویت دارن در گروه اخوان المسلمین اگر بعد از صدور این بیانیه عضویتشون رو لغو نکنن تحت تعقیب بر پایه قانون مبارزه با تروریسم قرار میگیرن و تمام احکام مرتبط با مبارزه با تروریسم از جمله حتی احکامی که میتونه تا حد اعدام برسه بر کسانی که کمک میکنن به این گروه و حتی براش تبلیغ میکنن منطبق میشه.
گروه یاوران بیت المقدس مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته. چه دلیلی وجود داره برای اینکه اخوان المسلمین متهم بشن به این انفجار؟
دو تن از وزرای دولت موقت مصر در کنفرانس‌های خبری که داشتن به این موضوع اشاره‌ای نکردن و حتی بهش نپرداختن که چون گروه اخوان المسلمین هم به محکوم کرده انفجار ساختمان مدیریت امنیت منصوره رو. اما گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مصر توسط منابع آگاه در فرودگاه بین‌المللی قاهره گفتن که از اعضای گروه اخوان المسلمین که در حال خروج از کشور به سمت ترکیه بوده به همراه مادر و یکی از دوستاش ازش کامپیوتر و دستگاه‌های تماسایی ضبط کردن و در اختیار دارن که اینها نشون میده احتمالاً دست داشته در برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان مدیریت امنیت منصوره. اسم این طرف اعلام نشد، فقط گفته شده پدرش یکی از رهبران اخوان المسلمین هست و عضو سابق پارلمان مصر.
آقای جزائری، واکنش اخوان المسلمین به اعلام جدید دولت مصر در مورد تروریستی دونستن اون چی هست؟
اخوان مسلمین نپذیرفته این اتهام رو و اون رو باطل دونسته از زبان اعضای خودش، از جمله یکی از اعضای دفتر رهبری اخوان مسلمین آقای ابراهیم منیر گفته این حکم باطل هست و گروه اخوان مسلمین به تظاهرات اعتراض آمیز خودش ادامه خواهد داد. یکی از اعضای هیئت عالی حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین گفته بیش از 50 سال است که دولت‌های پی در پی در مصر گروه اخوان مسلمین رو ممنوع اعلام کردن و اون رو تروریستی دونستن، اما نتونستن به کار اون پایان بدن، این دولت هم نخواهد تونست.
اما کمی آن سوتر از مصر، اسرائیل هم اعلام کرده که نیروی هوایی خودش رو به حالت آماده باش در آورده.
روز گذشته، یا بهتر بگم پریروز، تنش‌های بین اسرائیل و نوار غزه، گروه فلسطینی در نوار غزه پیش اومد که در اون اسرائیل بمبارون کرد بعضی از پایگاه‌های گروه حماس رو در غزه. این بمبارون منجر به کشته شدن دو فلسطینی که یکیشون یک کودک هست شد. پاسخی بود این حملات به کشته شدن یکی از سربازان اسرائیلی در نزدیکی که مرز غزه توسط یک تکتیرانداز فلسطینی. اینها باعث شد که اسرائیل اعلام کنه نیروهای خودش رو به حالت آماده باش در آورده. وزیر دفاع اسرائیل آقای موشه یعلون گفته اگر امنیت نداشته باشه اسرائیل، غزه هم امنیت نخواهد داشت.
گفتگو بود با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، پیرامون تروریستی اعلام شدن گروه اخوان المسلمین. مقامات اطلاعاتی پاکستان از کشته شدن 3 شبه نظامی خارجی در حملات موشکی یک پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان پاکستان خبر دادند. این حمله شامگاه چهارشنبه انجام شد و به گفته مقامات محلی کشته شدگان احتمالاً جنگ طلبانی از کشورهای عربی بودند. منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در پاکستان یکی از مراکز اصلی نیروهای طرفدار القاعده و طالبان به شمار می رود و آمریکا با استفاده از پهپادهای خود تاکنون 10 نفر از رهبران و اعضای گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه را کشته است. در ایران کشمکش بر سر برنج آلوده و وارداتی یا داخلی بودن آن همچنان ادامه دارد. مسئولان وزارت بهداشت میگویند از ابتدای سال آینده برنج‌های ایرانی، هندی و پاکستانی شناسنامه‌دار می‌شوند تا کد رهگیری داشته باشند. خبرها حاکی از این است که کمیته تشدید نظارت بر ایمنی و سلامت برنج در سازمان غذا و دارو تشکیل می‌شود و سختگیری بر سر واردات برنج و بررسی سلامت آن بیشتر خواهد شد. آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
برنج که یکی از پایه‌های اصلی و ثابت غذای ایرانی است، حدود 5 سالی است به خاطر وجود کادمیوم، آرسنیک و سرب در دانه‌های سفیدش در ایران چندان قابل اعتماد نیست و بحث برانگیز شده است. در حالی که مردم برای خرید برنج هندی و پاکستانی مشکوک و نگرانند، وزارت بهداشت میگوید یک سال روی برنج‌های وارداتی تحقیق کرده است. به گفته این وزارتخانه، حد مجازی از این فلزات در برنج مشخص شده که با توجه به توانایی دفع آسیبی به بدن نمی‌رسانند. کادمیوم باعث مسمومیت سریع کبد و کلیه ها می شود. آرسنیک و بسیاری از ترکیبات آن هم سمی هستند و به اکسید آن مرگ موش می گویند. سرب هم فلز سمی است که به پیوندهای عصبی آسیب می رساند و باعث بیماری های خونی و مغزی می شود. مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته است که در یک سال گذشته فقط 1% از برنج های خارجی بالاتر از حد مجاز مسموم بودند و از گمرک برگشت داده شدند. با اینکه مسئولان میگویند 80-90% برنج های وارداتی از هند است، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو میگوید کشورهایی مثل هند از دیدان ها آلوده اند و اجازه آماده سازی و بسته بندی برنج تنها به مناطق پاک داده می شود. با این وجود، سازمان غذا و دارو اواخر آبان ماه در بخشنامه‌ای از آلودگی 7 نوع برنج توزیع شده در بازار که 5 نوع آن از انواع برنج‌های ایرانی بوده خبر داد و دستور جمع‌آوری برنج‌ها را صادر کرد. کمی بعد خبرها حکایت از آلوده نبودن برنج‌های تولید داخل داشت و آنگونه که وزارت جهاد کشاورزی و دبیر انجمن برنج اعلام کردند، برنج‌های ایرانی آلوده نیستند و برنج‌های هندی و پاکستانی‌اند که با بسته‌بندی ایرانی در بازار توزیع شدند و مسموم و آلودند. دبیر انجمن برنج هم بعد از این خبر اعلام کرد با توجه به اینکه برنج‌های آلوده وارداتی به نام برنج ایرانی معتبر در بازار عرضه می‌شود، از سال آینده همه محموله‌های تولیدی با کد رهگیری در بازار عرضه خواهند شد. سازمان غذا و دارو هم می‌گوید از ابتدای سال آینده حتی به برنج‌هایی که نزدیک به حد مجاز هستند اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد و برنج‌های وارداتی هم شناسنامه‌دار می‌شوند تا قابلیت ردیابی داشته باشند.
پس از این گزارش آزاده اسدی مروری میکنیم بر مطبوعات امروز ایران در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با شهرام رفیزاده.
تهران امروز در شماره پنجشنبه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افزایش فشار مجلس شورای اسلامی بر وزرای دولت آقای روحانی. این روزنامه نوشته که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم به دلیل انتصاب‌هایی که در وزارت علوم انجام داده و همچنین آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خاطر آنچه برخی از نمایندگان مجلس عدم دریافت قیمت واقعی گاز از صنایع پتروشیمی توصیف کردن، باید در هفته آینده به مجلس شورای اسلامی برن و به سوالات برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پاسخ بدن. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که در این میان بحث استیضاح آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از همه جدی‌تر هست، چرا که برخی از نمایندگان که اغلبشون از اعضای جبهه پایداری هستند در مجلس شورای اسلامی تاکید دارن که آقای نعمت‌زاده نتونسته وضعیت گرانی ها و همچنین بازار رو کنترل بکنه و به همین دلیل قصد دارن او رو مورد استیضاح قرار بدن. اما روزنامه قانون نوشته که آقای حسن روحانی پس از اون که دولت ایشون تحت فشارهای تازه از سوی مجلس قرار گرفته و همچنین رسانه‌های اصولگرا هم حملات دامنه‌داری رو به دولت آقای روحانی آغاز کردن، واکنش نشون داده و گفته برخی پیام 24 خرداد رو نشنیدن و این دروغ پردازی ها اگر ادامه پیدا بکنه به گفته آقای روحانی مردم بیشتر از کسانی که این دروغ پردازی ها رو انجام دادن متنفر خواهند شد.
آقای رفیزاد، روزنامه جوان مسئولان وزارت علوم رو به دلیل بازگردوندن تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و استادان به دانشگاه متهم کرده. این روزنامه چه اتهاماتی رو به دانشجویان و مقامات وزارت علوم وارد کرده؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در گزارشی که منتشر کرده دانشجویان محروم از تحصیل رو متهم کرده به قاچاق مواد مخدر، فساد اخلاقی و البته ترویج عقاید کمونیستی و سوسیالیستی. این روزنامه که نزدیک است به سپاه پاسداران علاوه بر این استادان اخراج شده یا بازنشسته شده در دوره آقای احمدی نژاد رو که وزیر علوم آقای روحانی اونها رو به دانشگاه ها بازگردونده متهم کرده که اونها هم فساد اخلاقی داشتن و مسئله دار بودن. البته روزنامه جوان حتی خود مقام های وزارت علوم رو هم متهم کرده، حتی نام برده از اونها و به صراحت از آقای رضا فرجی دانا، از آقای جعفر توفیقی، از آقای ظریفیان و برخی دیگر از مقام های فعلی وزارت علوم به عنوان افراد مسئله دار نام برده و خواهان برخورد مجلس و دیگر نهادهای حکومتی با اونها شده.
آخرین روزنامه‌ای که به اون می‌پردازیم روزنامه شهروند هست که گزارشی درباره دهمین سالگرد زلزله بم منتشر کرده.
بله، روزنامه شهروند امروز 3 صفحه گزارش منتشر کرده درباره بم در دهمین سالگرد زلزله 5 دی ماه 1382. الناز محمدی خبرنگار اعزامی روزنامه شهروند به بم در یکی از گزارش‌ها که به شکل مفصل در روزنامه شهروند منتشر شده تاکید کرده که برغم گذشت 10 سال از زلزله بم، اگرچه برخی از ساختمان‌ها و خیابان‌های این شهر نوسازی شده، اما مردم بم نتونستن در برابر زلزله بم کمر راست کنن. بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی در بم رو ایشون مورد اشاره قرار داده، همچنین مشکل هویتی که در بم ایجاد شده و نیاز به کارهای گسترده جامعه شناسی داره برای رفع.
شهرام رفیزاده بود که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز چاپ ایران. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم که دولت کوبا قانون منع واردات خودروهای خارجی را پس از 54 سال لغو کرد. تاکنون ورود هر گونه خودروی خارجی حتی برای دیپلمات‌ها ممنوع بود و مردم آن کشور تنها می‌توانستند از نمایندگی‌های مورد تایید دولت خودروهای داخلی یا ساخت روسیه را خریداری کنند. اکنون با لغو قانون قدیم، بخش خصوصی می‌تواند خودروهای ساخت خارج را وارد کرده و به مردم بفروشد. کوبا یکی از معدود کشورهای جهان است که خودروهای قدیمی ساخت آمریکا یا دیگر کشورهای غربی هنوز در خیابان‌هایش به صورت انبوه دیده می‌شود. بخش بعدی خبرها شامل مروری خواهد بود بر سرخط مهمترین خبرهای روز تا کنون. تا اون زمان که حدود 15 دقیقه دیگر خواهد شد، همکارانم در بخش موسیقی شما را همراهی خواهد کرد. من تا 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهم بود.